انشالله هممون بتونیم با همدیگه همکاری کنیم. با ما همراه باشید در ادامه.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. به ساعت 9 صبح رسیدیم. اینجا رادیو گفتگو و همکارانم آماده هستن تا مجله علمی روزانه امروز رو تقدیمتون کنند.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله شنیداری دانشی روزانه از رادیو گفتگو و گروه دانش و اقتصاد بسیار خوش آمدید. صبح اول هفته است. بله، شنبه است. شنبه اسفند ماهیتون بخیر باشه. طاعاتتون قبول، نماز روزاتون قبول، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم در این روزهای پایانی سال و البته اومده شدها، ترافیک‌ها، به کاراتون برسید. همه ای کارهاتون انشالله که ختم به خیر باشه. تقویم رو هم نگاهی بندازیم. بله، شنبه عرض کردم 18 اسفند ماه سال 1403، 8 مارس 2025 و 7 رمضان سال 1446 هجری قمری. بعدی میزبان شما هستیم تا 55 دقیقه پیش رو. من معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم صدا بردار پرهام پرتو و همینطور تهیه کننده شهره احمد، و انشاءالله که همراه ما باشید و صفحات رنگارنگ روزنی امروز رو بشنوید.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. بررسی فروش 78,000 میلیارد دلاری دانش بنیان‌ها و فناوران فارس در پرونده ویژه و صفحه فناورانه. بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای در ماه مبارک رمضان چیست در صفحه سلامت. مصرف انرژی در روزهای پایانی سال به کجا رسید در صفحه انرژی. خریدهای ما بر حسب ضرورت است یا تحت تاثیر تبلیغات هم هستیم؟ و کلی بسته های شنیداری خبری، علمی، دانشی و سلامت در روزنه امروز. داریم نزدیک میشیم به ساعت 9:05 و بریم اولین سفر رو به اتفاق همدیگه ورق بزنیم. پیش
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، منم خواستم بگم پیشخوان. خیلی متشکریم که کنار ما هستید، ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. و خانم لیلا ابوالفتی عزیزم، اولین روز شنبهش بخیر باشه. سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بارونی و دلانگیزتون بخیر. نموزوزاتون قبول
خواهم. متشکرم، ممنونم از شما قبول باشه. بارون رو دیدی؟ چه خوشگل.
بله،
اول
عالی،
صبح. بله، دست آسمون درد نکنه. خیلی ممنونم.
بله، واقعا ما منتظر بودیم خوب. و امیدواریم که ادامه داشته باشه.
انشالله با امید خدا. اینطور که من دورا دور شنیدم از این طرف اون طرف، این که قراره که بهار پرباران و خوبی داشته باشیم. خدا بزرگه. خب خدا شکر. خانم ابوالفتی، آماده ایم که خبر شما رو بشنویم.
بله، حتما. دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب. دیدار رمضان، بله، امروز مسئولان کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق، فعالان اجتماعی و فرهنگی در حسینی امام خمینی به دیدار مقام معظم رهبری میرن و بعد از سخنان ایشون نماز مغرب و عشا رو دارن. و این دیدار رمضانی مسئولان از مهمترین دیدارهای سالیانه مقام معظم رهبریه که به صورت معمول در این بیانات مسائل مهم، سیاست‌های کلی و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ترسیم و تبیین میشه.
بسیار عالی، متشکرم از اطلاع رسانی شما.
سلامتی.
خبر بعدی،
راه اندازی بازی بوم با هدف حمایت از طرح‌های حوزه بازی. نخستین رویداد تخصصی در حوزه طراحی و توسعه مراکز بازی و یادگیری کودکان با عنوان بازی بوم از 26 بهمن ماه کار خودش رو آغاز کرده و تا 26 اسفند ماه هم ادامه داره. هدفم شناسایی، شبکه سازی و حمایت از فعالان این عرصه است و تلاش دارن تا از نوآورانه ترین طرح‌ها و ایده ها برای ارتقای خانه‌های بازی با رویکرد تربیتی و بومی حمایت بشه. خب نوازنده جانیده که اسمش بازیه، ولی هدف‌های خیلی زیادی پشتشه، چون یه شیوه آموزشیه، باعث تقویت مهارت‌های اجتماعی میشه، ایجاد اعتماد به نفس می‌کنه در کودکان، خلاقیت ایجاد می‌کنه، مهارت حل مسئله رو افزایش میده و خیلی افزایش انگیزه و علاقه به یادگیری و نقش خیلی مهمی در حوزه تربیتی داره.
به طور قطع همینطوره. امیدواریم که موفق باشه این طرح و همه اون کسایی که علاقمندن به این موضوع بتونن که استفاده لازم رو ببرن.
بله.
دیگه چه خبر؟
این هفته رو ما سعی کردیم بیشتر به محیط زیست بپردازیم، هم هفته منابع طبیعی محیط زیست، همین که در آستانه سفرهای نوروزی هستیم که حمایت از محیط زیستمون و نگهداری و حفاظتش خیلی خیلی مهمه. یه چند تا خبر محیط زیستی بخوام لازمه.
آره، بفهمید.
یکی، اجرای طرح محیطیار برای ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان. آموزش پرورش گفتن از اجرای طرح محیطیار ویژه دانش آموزان ابتدایی در شهرستان‌های استان تهران خبر دادن و گفتن این طرح با هدف ارتقای سواد محیط زیستی و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مسائل محیط زیست به صورت آزمایشی برگزار میشه و قرار 16 ساعت آموزش ببینن.
درسته. دیگه؟
و یه چند تا خبر، این که دانشجوی تربیت مدرس رهبر آینده اقلیمی شد. محمد رضا برادران مطیع، دانشجوی دکترای معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس، در رویداد هفته اقلیم عمان موفق به کسب عنوان رهبر آینده اقلیمی شده. این عنوان پس از 2 مرحله داوری تخصصی به وی اعطا شده. من یه توضیح در مورد این هفته اقلیم عمان بدم که یکی از مهمترین رویدادهای منطقه‌ای در حوزه تغییرات اقلیمی و توسعه پایداره که با حضور محققان، متخصصان و تصمیم‌گیران بین‌المللی برگزار میشه. این عنوانم به پژوهشگران و فعالان جوانی اعطا میشه که با طرح‌ها و ابتکارات مؤثر نقش قابل توجهی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی ایفا کردن.
بسیار عالی. بله، ما هم تبریک میدیم. انشالله که موفق باشه تر و کمی کسایی که کار میکنن برای سالم بودن، تمیز بودن، هوا، کره زمین. واقعا من فکر میکنم کاریه که خداوند خیلی دوست داره این کارو. امیدوارم که خدا من پشت و پناهشون باشه. خب دیگه چه خبر؟ بازم محیط زیستی داریم؟
داریم بله. پویش جمع‌آوری در بطری و باتری هم یک روش محافظت از محیط زیست و طبیعت و هم کمک به انسانیت. دانشگاه علم و صنعت با اجرای پویش جمع‌آوری در بطری و باتری‌های الکترونیکی در صدد در کنار حفاظت از طبیعت با خرید ویلچر و پروتز برای معمولان به انسانیت هم کمک بکنه. هم نوازنده جان، باتری‌ها جز زائدات الکترونیکی هستن که داره ترکیبات خیلی خطرناک،
خیلی واقعا بله. آسیب میزنن به طبیعت. بله. وقتی که تمام میشن دیگه مصرفشون واقعا همینطوری چیزی نیست که قاطی زبالای دیگه انداخت.
بله، باید همینطوره.
یه جورایی برسه به جایی که معدوم بشه.
بله، بعد گفتن که درهای پلاستیکی، مثلا روغنهای مایع، مواد آرایشی، سس‌ها، آب معدنی و همه درها گفتن چون که جنس مرغوب‌تری نسبت به بدنه دارن، قابلیت بازیافت و ذوب خوبی دارن و امکان بازگشتشون به چرخه مصرف خواهد بود. من همیشه برام سوال بود که چرا فقط پویش در بطری رو داریم، چرا بقیه مثلا
ندیدیم برخی از مغازه‌ها خانم ابوالفتی مثلا یه حالا ظرفای بزرگی گذاشتن، سبد گذاشتن و اون پر شده از در بطری رنگ و بارنگ.
بله،
میان احتمالا میبرن دیگه.
بله، ولی همیشه برام سوال بود چرا فقط در بطری، و الان متوجه شدم به علت مرغوبیت جنسش. بله. در بازیا.
درسته منم الان متوجه شدم. همیشه میگفتم چرا خود بطری نیست، اونم پلاستیکه دیگه. آره، چقدر خوب که شما گفتین.
سلامت.
دیگه چه خبر؟
پایان تعمیرات اساسی واحد 16 نیروگاه ری با تکیه بر توان داخلی. تعمیرات اساسی واحد 16 نیروگاه ری با توان نامی 25 مگاوات که از اواخر آذر ماه آغاز شده بود با موفقیت و بدون برون سپاری و با استفاده از 100% توان فنی داخلی به پایان رسیده. این فعالیت در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق صورت گرفته و این موفقیت گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه های عملیاتی محسوب میشه که بهشون دستمریزات میدیم.
بسیار عالی.
خب خبر بعدی، ایران بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در جهان. به گفته مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، ایران بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در جهان با ظرفیت اسمی 4.5 میلیون تن در ساله. آروماتیک ترکیبات حلقوی هیدروکربنی که در خوراک اصلی تولید بسیاری از مواد واسط صنعت پتروشیمی و اونها نیز در ادامه زنجیره ارزش خودش رو در تولید الیاف مصنوعی، رزین‌ها، مواد منفجره، آفتکش‌ها، مواد شوینده نقش اساسی دارن.
فکر میکنم از زیر مجموعه محصولات پتروشیمی باشه.
بله،
خب معلومه دیگه، به هر حال ما نفت داریم و باید هم بزرگترین باشیم در تولید این نوع محصولات و از این دست.
بله.
ممنون. دیگه
یه سری هم به شرکت‌های دانش بنیان و فناور بزنیم که صادرات 340 میلیون یوروی شرکت‌های فناور به 40 کشور جهان رو داریم که شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران سال 1402 بیش از 725 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی داشتند و در همون سال بیش از 2530 محصول و خدمت فناورانه را تولید کردند و ارائه دادند. و در همین زمینه برای معرفی توان شرکت‌های دانش بنیانمون، دومین ویرایش از کتابچه جامع توانمندی‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری با هدف آبادانی و توسعه مناطق کمتر برخوردار منتشر شده. این کتاب ارزشمند مجموعی از توانمندی‌های 500 شرکت دانش بنیان و فناور را در 5 حوزه کلیدی مسکن و زیرساخت‌های توسعه روستا، کشاورزی، دامپروری، شیلات و اشتغال کوچک مقیاس معرفی می‌کند. و هدف هم اینه که خام نوازن اینجا سازمان ها، نهاد ها، گروه های جهادی با توانمندی های این 500 تا شرکت دانش بنیان و فناور آشنا بشن و بتونن از ظرفیت هاشون به خوبی استفاده بکنن.
بسیار عالی، حتما این اتفاق خواهد افتاد. بله. این گونه است. فرصت داریم خانم احمد من؟ بله، به اندازه یک خبر فرصت داریم.
خب یه پویشی چند وقت راست داده خواهم نوازنده جان به نام نب تصادف.
بله.
که آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری هم با ابراز نگرانی از آمار تکان دهنده تصادفات به این پویش پیوستن آقای اسکندر مومنی وزیر کشور و خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم به این پویش زیبا پیوستن که امیدواریم همه مردم ایران به این پویش بپیوندن. و بعد از تعطیلات نوروز ما با یه کاهش آمار تصادفات یه خبر خوبی بدیم به مردم ایران.
بله خب واقعا امیدواریم که همینطور باشه. حالا ایام پایانی سال رو هم داریم.
بله.
حالا داریم میرسیم کم کم بهشون. دوست دارن خیلی خوب برن سفرهای نوروزی. البته هر ساله ما آمار وحشتناک تصادفی به گوشمون میرسه بعد از تعطیلات. خیلی چیزا هست، همین مسئله خواب‌آلودگی و عدم دقت واقعا یکی از عوامل مهم تصادفات جاده‌ای هست که یعنی واقعا تصادف یک آنه و سرعت زیاد همیشه خیلی این مسئله رو تحت به هر حال تاثیر خودش قرار میده. حالا که شما این خبر رو گفتید منم عرض کنم خدمت شنونده ها که دوستان دقت داشته باشیم راجع به این موضوع. حالا ما راجع بهش صحبت میکنیم، یه بخشی هم داریم میخوایم پخش بکنیم. میخوام حالا قبلش با خانم ابوالفتی خداحافظی بکنم تا فردا. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
نه به تصادف. میکرو اسلیپ، یه خواب کوتاه، یه حادثه جبران ناپذیر. میکرو اسلیپ به معنای خوابهای خیلی کوتاهه. در واقع مغز شما نه بیداره بیداره و نه خواب بلکه توی یه حالت نیمه بیداری قرار داره. تو این شرایط شما به ظاهر بیدارید اما در واقعیت هوشیار نیستین که بتونین واکنش سریع نشون بدین. فقط 3 ثانیه خواب پشت فرمون تو سرعت 100 کیلومتر یعنی 80 متر حرکت بدون هیچ کنترل. 1/3 تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق میفته. نه به تصادف یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه فرصت جبران نمیده. بیاین امسال نگفتن رو تمرین کنیم. نه به رانندگی با خستگی، نه به چشمای سنگین پشت فرمون و نه به تصادف. نه به تصادف.
بله نه به تصادف. امیدواریم که همگی به این پویش بپیوندیم. شرط خاصی هم نداره، فقط باید نکات ایمنی رو رعایت بکنیم به خاطر جان خودمون، جان عزیزانی که همراه ما هستن، به خاطر کسایی که منتظر ما هستن. متشکریم از اینکه توجه میکنید. انشالله با حوصله و امیدواریم که سال جدید سال خوبی باشه و کمتر اتفاقات ناجور به ذهنمون برسه. اما دوستان عرض کنم خدمت شما که میخوایم بریم به صفحه دیگر از روزنه امروز، صفحه که میدونم خیلی دوستش دارید، صفحه فناورانه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله یه خبری خدمتتون خیلی کوتاه عرض کردم. ابتدای برنامه فروش 78,000 میلیارد ریالی دانش بنیان ها و فناوران فارس در سال 1403. عرض کنم که اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، رئیس پارک علم و فناوری استان فارس با بیان اینکه 400 شرکت فناور و دانش بنیان در این پارک مستقر هستند گفتن که بر اساس تخمین حاصل از شرکت ها این مجموعه موفق شده در سال جاری 78,000 میلیارد ریال از تولیدات خودش رو به فروش برسونه. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر امیررضا ذوالقدر، رئیس پارک علم و فناوری فارس. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، رمضان بر شما مبارک، نماز روزاتون قبول باشه، خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم و همینطور شنوندگان محترم برنامه روزنه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ذوالقد، بابت این خبر از زبان شما ما خیلی خوشحال شدیم. فکر کردیم که شایسته و بجاست که بیشتر از شما بشنویم و راجع به شمادار بیشتر صحبت بکنیم و اطلاعات بدیم به شنوندهامون. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب پارک علم و فناوری استان فارس که از پارک های علم و فناوری قدیمی کشور هست، یعنی از زمانی که بحث پارک های علم و فناوری شکل گرفته از ابتدای دهه 80 سال 1381 پارک علم و فناوری فارس شروع به فعالیت کرده که در این سالها نزدیک به 1400 شرکت، در واقع شرکت های نوپا، دانشبنیان و فناور در این پارک حضور داشتند که خب بخشی از این شرکت ها امروزه در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به عنوان شرکت های موفق مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر هم ما نزدیک به 400 شرکت دانشبنیان و فناور رو در پارک علم و فناوری فارس میزبانی میکنیم در حوزه های مختلف، از حوزه های مثل تجهیزات پزشکی که برخی از تجهیزات پزشکی مثل دستگاه های لاپاراسکوپی، اندوسکوپ های مختلف، سیستوسکوپ، کولونوسکوپ، کاتتر های شریانی و همینطور تورنیکت های قلبی عروقی و سایر تجهیزات پزشکی رو در حقیقت، مثلا هندپیس های انسداد عروق.
ما اگه آقای دکتر بتونیم اینا رو یه مقدار ساده تر بگیم برای شنونده همون که همه متوجه بشن، من خیلی از شما ممنون میشم.
بله، منظورم این هستش که یک سری تجهیزات پزشکی که در واقع شاید تعداد محدودی از کشورها در دنیا در حقیقت دانش فنی اون رو دارن که اینها رو تولید بکنن، بله، امروزه در پارک علم و فناوری فارس داره تولید میشه و خب مورد استفاده قرار گرفته توسط بیمارستان‌های مختلف. همینطور در حوزه‌های دیگری، مثلا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، بردهای الکترونیکی که نیاز این صنایع هست توسط فناوران در پارک علم و فناوری فارس، در واقع تعداد زیادی از محصولات دانشبنیان در این حوزه تولید میشه که خب اینها منجر به این شده که ما یک فروش در واقع خوبی رو داشته باشیم، یک بازار خوبی رو داشته باشیم در حقیقت برای این حوزه ها. خب در سایر حوزه ها هم از جمله مثلا کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، باز شرکت های دانشبنیان خوبی داریم و این نشون میده که دانشگاه‌های ما در حقیقت تونستند فارغ التحصیلانی رو داشته باشند که این فارغ التحصیلان توانمند هستند و میتونن مشکلات در حقیقت یا نیازهای صنایع ما رو رفع بکنن و خب طبیعتاً اگر حمایت بیشتری از اینها صورت بگیره، این پتانسیل وجود داره که در واقع توسعه بیشتری هم داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید آقای دکتر ذوالقد. آرزو می‌کنم که همیشه پارک علم و فناوری فارس بدرخشه و سکوی پرتابی باشه برای همه عزیزانی که سقف آرزوهاشون خیلی بلند هست در حوزه فناوری. الان چند تا عضو داره پارک شما؟ و حالا فکر می‌کنم برای شنونده‌مون هم جالب باشه که حوزه تحصیلات خودتون در چه حوزه‌ای هست که به هر حال این مسئولیت رو بر عهده گرفتید و دارید راهبری می‌کنید. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. در پارک علم و فناوری فارس همینطوری که عرض کردم خدمت شما، 400 شرکت در حال حاضر فعال هستند که در این 400 شرکت بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند و در حقیقت خب یک جو خیلی خوبی هست. بخشی از اینها، در واقع میتونیم بگیم نزدیک به 30% از اینها خانوم ها هستن، نزدیک به 500 نفر از اینها فارغ التحصیلان مقطع پی اچ دی یا دوره های دکتری هستن. بنابراین یک محیط کاملا علمی و خب یک جو و اتمسفر بسیار خوب وجود داره. خب بنده هم دکترای شیمی فیزیک دارم و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هستم که خب چند سالی هستش که مسئولیت پارک علم و فناوری فارس بر عهده من هست.
درود بر شما احسنت، بسیار عالی برای شما و همه همکاران تو، آرزوی موفقیت میکنم از صمیم دل. آقای دکتر ممنونم که این فرصت رو به ما دادی. شرمنده محترم، بنده با جناب آقای دکتر امیررضا ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس صحبت کردم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. خدا
ساعت 9:25 دقیقه است. دوستان عزیز شنونده، اینجا مجله علمی روزانه است از رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد و ما در صفحه فناورانه هستیم. همچنان خدمتتون عرض کنم که همت دانش بنیان ها عزیزان برای کمک به مدیریت مصرف انرژی در صنایع بزرگ و رفع ناترازی به هر حال شایسته است و باید دیده بشه. فناوران یک مجموعه بزرگی هستند با بومی سازی های تابلوهای برق هوشمند که واقعا انحصار شکنی کردن و ما بهشون دست مریضات میگیم.
انرژی در سایه تولید محصولاتی فناورانه.
تابلوهایی که ما تولید میکنیم در انحصار کشورهای مطرح اروپایی مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا بود.
فناورانه یک واحد تولیدی در البرز که تولید کننده انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط برق هستند، به تازگی موفق شدند برای کمک به تامین انرژی پایدار در شبکه و مدیریت مصرف صنایع، تابلوی برق هوشمندی را طراحی و تولید کنند.
صنایع بسیار حساس ما رو هم تو بحث نیروگاه خورشیدی هم تو بحث پالایشگاه‌ها که در واقع نیاز به تداوم انرژی و یه تابلو برق بسیار ایمن و به روز دارن، این تابلو تامین میکنه.
فناوری انتقال پیدا کرده و در داخل کشور ما در حال تولید این سلول ها هستیم.
نظر مشخصات فنی در رده و سطح اول دنیا قرار داره و همچنین در بحث انطباق با استانداردهای جهانی.
این دستگاه قدرت قطع بالایی را دارد، تا 40 کیلو آمپر.
تحملات سارکوتای بیشتری داره، کلید زنی ژنراتورهای فشار متوسط رو میتونه انجام بده و ذریب اطمینان بالایی داره و ما با سرعت زیاد و هزینه کمی میتونیم برای صنعت تامین کنیم.
این محصول همچنین نقش مهمی را در پایش رصد مدیریت بار و توازن توزیع انرژی به شکل عدالت‌محور در زمان ناترازی انرژی ایفا میکند.
اصولا استفاده از تکنولوژی‌های جدید و روش‌های جدید مدیریت میتونه حدود 15% جلوی اتلاف انرژی رو توی شبکه توزیع و شبکه مصرفمون بگیره، ضمن اینکه میتونه با استفاده از تجهیزات جدید برای راه اندازی موتورها و کنترل موتورها به صورت دور متغیر پیک مصرف رو و در واقع جریان‌های لحظه‌ای رو هم با میزان قابل توجه کاهش بده که یکی از مشکلات فعلی شبکه
است. از نظر ساخت، تولید و سرعت عمل خیلی راحت‌تر و به‌روزتر شد.
امروز افتخار می‌کنیم که این دانش به صورت کامل بومی شده. تمام فرآیند طراحی، ساخت نمونه‌ها، تایپ تست‌ها و اجرای تولید محصولات توسط بچه‌های خودمون انجام میشه. توی پروژه‌های مختلف ملی استفاده شدن.
دستیابی به این فناوری نتیجه تلاش 5 ماهه 30 نخبه واحد مهندسی است. فناوران این شرکت قرار است تا سال آینده 2 محصول جدید در خصوص رفع ناترازی انرژی کشور تولید کنند. محصولی که با تولیدش برای تجهیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ارتقای نیروگاه‌های فعلی دیگر نیازی به واردات این محصولات به کشور نیست.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علم.